بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 66، استاد فاضل، 21/9/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این آیه شریفه ولا تقف ما لیس لك به علم، که استدلال به این آیه شده بود برای عدم حجیت خبر واحد. ما عرض کردیم که یک وقت این طوری در باره آیه معتقدیم که این آیه یک لسان عام می دارد و همون طوری که سایر عمومات قابل تخصیص، به طوری که ما من عام الا وقد خص مشهور شده، درباره این آیم همینطور رفتار می کنیم. اما یک وقت این است که نه، میگیم این لسان و این لحنی که در آیه وجود داره، این لسان قابل تخصیص نیست. لا تقف ما لیس لك به علم، که ان ملاک و مناطش روشنه. یعنی چیزی که عنوان علم درش نباشه، این صلاحیت اتباع و صلاحیت اقتفا درش وجود نداره و این لسان به اصطلاح آبی از تخصیصه. عرض کردیم ما روی هر دو فرضش جواب ذکر می کنیم و جلوی استدلال به این آیه شریفه رو می گیریم. اما روی فرض اول، همون بیانی که دیروز ذکر شد که گفتیم ادله‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد می کند، این تخصیص می زند عموم لا تقف و ما لیس لك به علم رو، کما این که ما ناچاریم در مورد ظاهر خود این آیه و برای اینکه تالی فاسدی تحقق پیدا نکنه، نسبت به ظاهر و حجیت ظاهر تخصیص رو ملتزم بشویم. به همون ملاکی که در رابطه با ظاهر آیه ملتزم به تخصیص می شویم، در باره خبر واحدم به استناد ادله‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد می کند، ما ملتزم به تخصیص می شویم. این رو دیروز بحث کردیم. و اما فرض دوم، اگر کسی بگوید این آیه ولو اینکه اختصاصی به اصول عقاید نداره و ما عرض کردیم که شاهدش هم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا است، که در دنبال لا تقف و ما لیس لک بهی علم وارد شده مسئله سمع و بصر دیگه مربوط به عقاید و اصول عقاید نخواهد بود، ولو اینکه این آیه عمومیت داره و غیر اصول عقاید رو هم مسلم شامل می شود، لکن روی همین فرض و فرض اباء از تخصیص ما با دو تا تقریب میتونیم مسئله حجیت خبر واحد رو از شمول آیه کنار بگذاریم و بگیم این آیه خبر واحد رو شامل نمی شود اصلا. چرا؟ یک تقریب این است که بگیم این ما لیس لک بهی علم، ما علمش رو به همین معنای ظاهر حمل می کنیم، یعنی علم به معنای یقین، علم به معنای قطع. اما اینجوری میگیم، میگیم این آیه میگوید چیزی که متکی به علم نباشه و اساسش روی علم پای گذاری نشده باشه و از اول ارتباطی با مسئله علم نداشته باشه، این جایز نیست که مورد اتباع و اقتفا قرار بگیره. اما اگر یک مسئله‌ای بود که اساسش رو علم تشکیل میداد، اساسش رو یقین تشکیل میداد، آیا اقتفاء چنین مسئله‌ای که بر اساس علم و روی مبنای علم، اینم ما لیس لنا بهی علم، ما لیس لنا بهی علم یعنی اونی که هیچ گونه اساس علمی نداشته باشه، و ما وقتی میخواییم خبر واحد رو حجت قرار بدیم، درسته که خبر واحد خودش ظنیه، زوراره وقتی روایت میکند وجوب صلات جمعه را از امام صادق صلوات الله علیه، روایت ظنیه، فرض کنید لااقل صدورش ظنیست، اگر دلالتش هم قطعی باشه صدورش لا محاله ظنی خواهد بود. اما ما استنادمون به خبر زراره و اعتمادمون به حکایت زراره این مستند به علمه. علم چیه؟ اون ادله قطعیه ایست که ما اقامه کردیم بر حجیت خبر واحد. به عبارت روشن‌تر، ما برای حجیت این امارات معتبره و ناچاریم که دست به یک دلیل علمی دراز بکنیم، و الا حجیت خبر واحد رو که ما نمیتونیم با خبر واحد ثابت بکنیم. بعدن که انشاء الله بحث استدلال به روایات میاد، اونجا مجبوریم که مسئله تواتر رو مطرح کنیم. اگر تواتر لفظی نباشه، تواتر معنوی نباشه، لااقل یک تواتر اجمالی باید تحقق داشته باشه. پس ما می توانیم بگیم پیروی کردن ما از خبر واحد این پیروی از علم، لأن الدلیل القطعی قام علی حجیت خبر الواحد، و اگر دلیل قطعی قائم نشه، منتها گاهی بالواسطه است گاهی بدون واسطه. مثلا اگر فرض کنید در باب حجیت خبر واحد ما به آیه نبأ مثلا تمسک کردیم، ولی خود حجیت ظواهر کتاب مستند به دلیل قطعیه، دلیل ظنی که نمیتونه حجیت برای ظواهر کتاب به وجود بیاورد. تمام ظنون معتبره باید ریشه قطعی و علمی داشته باشه، و الا شما در اصل ورود در مسئله حجیت زن اونجا ثابت کردید، گفتید اصل اولی در باب مزنه عدم حجیت مزنه است، شما ثابت کردید این اصل رو. پس این ظنون معتبره رو که از این اصل خارج می کنید، به کمک چی خارج می کنید؟ اگر به کمک دلیل ظنی بخواید خارج بکنید، که خود اون دلیل ظنی نیاز به حجیت داره، نیاز به پشتوانه داره. بالاخره اساس کار شما در باب ظنون معتبره به علم منتهی می شود. پس اگر ما در باب حجیت خبر واحدم به آیه نبأ تمسک کنیم و فرضم کنیم که این دلیل دلیل تمامی باشه، باز حجیت ظواهر کتاب رو به دلیل علمی و قطعی ما ثابت کردیم، و الا چطور میتونه یک دلیل ظنی دلیل بر حجیت یک ظن دیگر بشود؟ اون وقت نتیجه این میشه که ما میخواییم ادعا بکنیم که ادله قطعیه‌ای که در باب حجیت خبر واحد قائم شده و خبر واحد رو حجت کرده، اگر ما به خبر واحد حجت مستند به اون ادله اعتماد کردیم، نمیتونیم بگوییم این از مصادیق ما لیس لک بهی علمه. آیا اینطوره؟ این از مصادیق ما لیس لک بهی علمه؟ کورکورانه ما به خبر واحد استناد کردیم، غیر عالمانه ما اقتفاء از خبر واحد کردیم، یا عالمانه ما استناد کردیم به خبر واحد و تکیه به خبر واحد کردیم. لذاست که ما یک تقریب به این صورته که این آیه لا تقف ما لیس لک بهی علم، درسته ما علم رو به معنای ظاهر خودش حمل می کنیم، علم رو به معنای قطع و یقین میگیریم، ولی در این حال زنونی که مستنده به ادله قطعی باشه، این داخل در مالی سلکه بهی علم نخواهد بود. تقریب دوم این است که این راه گذشته رو کنار بگذاریم، یه راه عرفی رو ما طی بکنیم. این راه اول تقریبا یک راه عقلی بود در این مسئله و راه دقت اقتضا می کرد. در راه دوم ما بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم که خب مگر شما به ما نمیگید که این عناوینی که در موضوعات احکام قرار میگیره اینها رو باید عرف تشخیص بده، عرف معنا بکند، عرف باید روشن بکنه. این خود شما هستید که در این عناوین اونایش که ارتباط به شارع نداره، البته اونایی که مربوط به شارعه مثل صلات و صوم و حج و امثال ذالک، اینا رو باید از شارع گرفت. اینا موضوعات عرفیه نیست، به اصطلاح موضوعات مستنبته شرعیه به اونها گفته می شود. اما در موضوعات عرفیه حاکم علل اطلاق و اونی که نظرش متبعه، او عبارت از عرفه. عرف هر کجا گفت دم وجود داره، دیگه شارع نباید بنشینه و دم رو معنا بکند. دم یک موضوع عرفیه، مشخصش عرفه. لباس سفیدی که خون خون آلوده، اگر شما بشویید این لباس رو، خیلی هم پافشاری کنید، ولی رنگ خون وجود داره. عرف میگه نه، دم در اینجا وجود نداره. و حیث این که دم وجود نداره، این طهارت براش پیدا شده. و همینطور در موضوعات دیگر. اینجا بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم عنوان ما لیس لک به علم رو عرف باید معنا بکند. یعنی چه ما لیس لک به علم؟ وقتی که ما به عرف مراجعه کنیم و این عنوان رو از عرف بخواهیم، عرف اصلا علم رو به معنای علم به معنای یقین نمیگیره. عرف علم رو به معنای حجت میگیره. لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی اونی رو که حجت نداری، اونی که دلیل معتبر برش قائم نشده، اونی که حجت معتبره در موردش وجود نداره. اصلا علم و اینجوری معنا میکنه. ما لیس لک به علم رو عرف اینجوری معنا میکنه. معنا کردیم که دیگه خب مسئله خیلی روشنه دیگه. خبر واحدی که مبنای عرف بر عمل به خبر واحده و در تمام امور معاد و معاششون عمل به خبر واحد می کنن، او را اصلا مصداق ما لیس لک به علم نمی بیند و مصداق این عنوان تلقی نمی کنه. و همینطور سایر امارات معتبره و سایر زنون خاصه‌ای که حجیت داشته باشن و اعتبار داشته باشن، عرف اینا رو جز مصادیق ما لیس لک به علم نمی بینه، نه از باب اینکه اینها ریشه قطعی دارن، نه اون حرف اول بود، از باب اینکه علم رو به این معنای ظاهر تلقی نمی کند، علم رو به معنای دلیل معتبر و حجت معتبره استفاده می کنه. شاید خود انسان هم وقتی که ابتداءً برخورد به این قبیله از تعبیرات می کنه و این مسائل مطرح شده رو مورد نظر قرار نمیده، روی همون ذهن عرفی و معمولی خود انسان هم همینجور معنا می کند ما لیس لک به علم رو. پس در حقیقت این دو تقریب در اینجا وجود داره که نتیجه این دو تقریب این است که مسئله خبر واحد، البته اگر الان چون ما در این بحث وارد شدیم، ما از اول نباید حجیت خبر واحد رو مسلم بگیریم، اگر دلیل قطعی قائم شد بر حجیت خبر واحد و ما در این بحث همون راه مشهور رو طی کردیم و قائل به حجیت خبر واحد شدیم، این آیه نمیتواند نقشی داشته باشه، این آیه نمیتواند جلوی حجیت خبر واحد رو بگیرد به یکی از دو تقریب. و یک مؤیدیم این حرفهای امروز داره در مقابل حرف دیروز. دیروز ما از راه تخصیص پیش می آمدیم، امروز در حقیقت از راه ورود ما پیش آمدیم. گفتیم اصلا خبر واحد مشمول عنوان ما لیس لک به علم نیست، منتها به یکی از دو طریق. اون وقت این بیان امروز یک مؤیدی داره، مؤیدش اینه که وقتی که این آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به علم نازل شد، آیا مردم ابتداءً، خوب دقت بفرمایید، از این آیه فهمیدند که هیچ مسئله غیر علمی حجیت نداره مگر اینکه دلیل بر مخصص قائم بشه؟ و اون وقت این طرف و اون طرف رفتن دنبال دلیل مخصص. آیا اینطور بوده مسئله؟ روی حرف دیروز که ما از طریق تخصیص وارد شدیم، خب اگر یه عامی وارد بشود، یک اکرم العلمایی وارد بشه، اینجا تا مادامی که دلیل بر تخصیص قائم نشه، همین وجوب اکرام تمام علما محکمه و هر مقداری هم که دلیل بر تخصیص قائم شد، به همون مقدار ما باید اکتفا بکنیم، باز در زائد اون مقدار اصالت العموم در جای خودش محکمه. خب وقتی که این آیه شریف وارد شد، لا تقف ما لیس لک به علم، خب اگر مسئله تخصیص بود باید فوری مردم کسب و کارشون رو رها بکنند. چرا؟ برای اینکه تمام این معاملات روی مبنای ید دور میزنه، روی اماریت ید مبتنی هست، روی حجیت ید ابتنا داره. خب وقتی که این آیه نازل شد آیا مردم گفتن پس فعلا بازارا رو ما تعطیل بکنیم بریم سوال بکنیم ببینیم آیا ید از عموم لا تقف و ما لیس لک بهی علم خارج شده یا نشده؟ اگر دلیل بر مخصص داشت اون وقت بریم بازارا رو باز بکنیم، اما اگر دلیل بر مخصصی نیامد پس کسب و تجارت به طور کلی تعطیل. سوال این است که مردم یه همچی کاری کردند، دست از کسب و کار کشیدند، دیگه ید رو کنار گذاشتند، دیگه اصالت و صحه رو کنار گذاشتند، دیگه سایر امارات و زنون معتبره رو کنار گذاشتند تا یکی یکی برن تحقیق بکنن ببینن آیا دلیل بر مخصص در مورد اونها وجود داره یا وجود نداره. پیداست که یک همچه مسئلهی نبوده و یک همچه امری اتفاق نیفتاده و این شاهد بر حرف امروزه که مسئله تخصیص نبوده، مسئله این نبوده که دانه دانه نیاز به دلیل مخصص داشته باشه. مسئله یکی از دو حرف امروز بوده و مخصوصا این حرف دوم که اصلا عرف ما لیس لک بهی علم رو یه معنای خاصی می کند خلاف اون چرا که ظهور کلمه علم و جمود بر این کلمه اقتضا دارد. پس نتیجه بحث دیروز و امروز این شد که چه ما این آیه لا تقف و ما لیس لک بهی علم رو آبی از تخصیص بدانیم و چه آبی از تخصیص ندانیم در مقابل ادله حجیت خبر واحد نمیتونه این آیه دلالتی و نفیی داشته باشد. لکن یک راهی را مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف طی کردند به یک صورت دیگری که اون صورت قابل خدشه و قابلمون. اول اینطور می‌فرماید، خوب دقت بفرمایید، اول می‌فرماید که ادله‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد می‌کنه نسبتش با این آیه لا تقفو که همه آیات رو ایشون حالا در یک ردیف قرار میده، لکن این حرف رو روی فرضی میزند که آیات عمومیت داشته باشه و غیر اصول اعتقادیه رو شامل بشه. لذا حالا ما قدر متیقن رو همین آیه لا تقفو میگیریم، ولو اینکه کلام ایشون در مطلق آیات ناهیه است. ایشون میفرماید ادله حجیت خبر واحد نسبت به آیه لا تقفو نسبت مخصصه. اول اینطور میفرماید، شبیه همون حرفی که دیروز ما عرض کردیم. بعد میفرماید نه، بلکه نسبت حکومت، یعنی ادله حجیت خبر واحد حکومت دارد بر آیه لا تقف و ما لیس لک بهی علم. چرا؟ به چه بیان حکومت در اینجا محققه؟ میفرماید به این بیان که لا آیه لا تقفو موضوع رو ما لیس لک بهی علم قرار داده. ادله حجیت خبر واحد در جو شریعت و در محیط شرع شما رو عالم میکنه، عالمتون قرار میده. میگه از دید من شارع وقتی که زراره اخبار کرد که امام صادق صلوات الله علیه حکم به وجوب نماز جمعه فرموده، در حالی که شما احتمال میدید که این حکایت و روایت اصلا اساسی نداشته باشه و کذب محض باشه، ولو به صورت احتمال این معنا در شما وجود داره. ایشون میفرماید نه، دلیل حجیت خبر واحد معناش اینه، وقتی که میفرماید صدق العادل، یعنی اون احتمال خلاف رو شما دیگه الغائش کن، اون احتمال خلاف رو نادیده بگیر، اون احتمال کذب و عدم صدور روایت رو که علم یکن شما فرض بکن. پس معنای صدق العادل این است که از دید شارعی که خبر واحد رو حجت قرار داده، مسئله به این صورته که شما عالم به وجوب نماز جمعه هستید و شما احتمال عدم وجوب نماز جمعه رو در دنبال صدق العادل ای رو کأن لم یکن قرار دادید، برای اینکه معنای صدق العادل یه همچین مسئله ای هست و همینطور معنای روایاتی که باز در باب حجیت خبر واحد وارد شده و معنای حکومت هم همینه. یک جا شارع میگوید اذا شک الرجل بین الثلاث والاربع حکمش بناء بر اکثره، یک جا در عالم تشریع میاد عنوان شک رو نفی میکنه. میگه لا شک لکثیر شک، کثیر شک اصلا از دید من شارع شک شناخته نمی شود و شکی در مورد او من تصور نمی کنم، لذا لا شکلست کثیر شک به عنوان یک دلیل حاکم در مورد کثیر شک دیگه اون حکم اول رو کنار می گذارد، مسئله بناء بر اکثر رو. خب اینجام یک جا شارع فرموده لا تقف ما لیس لک بهی علم، یک جای دیگه میگه صدق العادل، معنای صدق العادلم الغ احتمال الخلافه، معنای القاء احتمال خلاف این است که از دید من شارع انت عالمون، برای اینکه کسی که احتمال خلاف نده، کسی که توهم خلاف درش وجود نداشته باشه ولو در جو شریعت، این عالمون فی جو شرع و عالمون فی محیط شریعه، پس صدق العادل عالم درست میکنه. ما لیس لک بهی علمم میگه هر کجا که علم نباشه، اینجا که به حمد الله علم وجود داره، شارعی رو عالم دیده، شارع گفته احتمال خلاف رو القا بکن، لذا میفرماید که نسبت ادله حجیت خبر واحد که عرض کردیم قدر متیقنش آیه لا تقف ما لیس لک بهی علم، نسبت حکومت همون نسبتی که لا شکل کثیر شک نسبت به ازا شکر رجلو به این از سلاس والاربع داره. خوب ما همین یه تیکه حرف ایشون رو اشکالشو عرض بکنیم تا بقیه حرف رو انشاءالله بعدن تعرض میکنیم. ببینیم آیا مسئله اینطوره؟ کجای صدق العادل الغ احتمال الخلافه؟ اگر شما در یک مسئله مزنه پیدا کردید و در مقابل احتمال خلافم میدید، یک کسی آمد گفت این راه مزنه رو شما بگیر و طی کن، آیا این معناش چیه؟ اگر گفت ترتیب اثر بر این مزنه بده، آیا معناش این است که احتمال خلاف رو کأنهو شما کل عدم فرض بکن؟ کجای این حرف الغ احتمال الخلافه؟ مسئله دورانه، مثل اینکه در صورت شک اگر شما در یک مسئله شک داشته باشی، بعد یک کسی بیاد بگه این طرف رو شما بگیر و ادامه بده، این طرف رو تو ترتیب اثر برش داشته باش، این معناش چیه؟ معناش این است که شما رو عالم کرده. در مسئله شک شما تصور بکنید تا بیاییم در مسئله مزنم این رو پیاده بکنیم. شما کاملا مرددید در یک مسئله بین دو طرفش، تردیدتونم به صورت شک، بر اثر راه نمایی یکی از دوستان گفت این طرف رو شما بگیر و دنبال بکن، بدون اینکه شک شما تغییری پیدا کرده باشه. آیا معنای اینکه این طرف رو بگیر و دنبال بکن معناش این است که انت عالمون؟ معناش این است که اون طرف شک که انه لا یکون و متحققا اصلا؟ کی معناش اینه؟ اگر در باب شک مسئله به این صورت پیاده شد، در باب مظنه مسئله همین طوره. شما از نظر وجدان و واقعیت بر اثر خبر زراره یه ظنی به وجوب نماز جمعه پیدا کردید، لکن احتمال خلافم در جای خودش محفوظه. اگر شارع آمد گفت من شارع به تو میگویم طرف مظنه را بگیر و در مقام عمل منعکس کن، این معناش این است که تو از دید من عنوان عالم پیدا کردی. تو دیگه احتمال خلاف رو باید القا بکنی. در حقیقت معنای این القاء احتمال خلاف چیه؟ خوب دقت بفرمایید. اگر معناش این است که شما به احتمال خلاف عملا ترتیب اثر ندید، خب ترتیب اثر ندادن در مقام عمل معناش این نیست که احتمال خلاف از بین رفته. و اگر معناش این است که وجدانن شما القاء احتمال خلاف کنی، این یه امر غیر اختیاریه. من چطور میتونم احتمال خلاف رو القا بکنم؟ و لسان ادله حجیت خبر واحد یه همچی لسانی نیست. این مسئله القاء احتمال خلاف که در خیلی از کلمات در این موارد ملاحظه می شود، این روی چه مبناییه؟ روی چه منطقی ما صدق العادل رو بیاییم بر علق احتمال الخلاف منطبقش بکنیم؟ فقط مسئله اینه که این طرف جنبه‌ای را که زرار روایت می کند، لأنه ثقتون، لأنه موردون للاعتماد، این رجحان داره که در مقام عمل شما عملتو منطبقه بر این طرف بکنی. اما اون طرفم وجدانن در جای خودش باقیه بدون اینکه دلیل بر حجیت ناظر به القاء احتمال خلاف باشه. پس نتیجه اینطور می شود که اگر مفاد ادله حجیت خبر واحد علق احتمال الخلاف بود، ما این مسئله حکومتی را که این بزرگوار ادعا فرمودن می پذیرفتیم، لکن ما صغراشو قبول نداریم. ادله حجیت خبر واحد چنین مفاد و چنین مدلولی نداره. حالا بقیه کلام ایشون رو هم مطالعه بفرمایید تا ببینیم اشکالی درش هست یا نیست.